رادیو آشنا صدای امریکا.
وارز سلام مجدد خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه رادیو آشنا که با سرخط اخبار آغاز میشود.
حملات در ساحه وزیر اکبرخان کابل، حمایت رهبر مذهبی ایران از تمدید مذاکرات هسته‌ای آن کشور و سطح تولیدات اوپک حفظ میشود.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان گزارش داریم در مورد گشایش یک بازار جدید میوه‌جات در کندهار، گزارش در مورد نظریات مختلف و انقسام بین جمهوری خواهان و دموکرات ها به خاطر اصلاح سیستم مهاجرت امریکا و همچنان از انتخابات تایوان و روابط این کشور با رقیبش یعنی چین گزارش خدمت شما تقدیم میکنیم. در برنامه رازیانه امشب در مورد خاطره های جنگ و تأثیرات آن بر روان افغان ها صحبت خواهیم کرد. پیش از همه تفصیل خبرها را با ژیلا سمیعی به توجه میرسانیم.
با عرض سلام. شام امروز شهر کابل باز هم با صدای انفجارها تکان خورد. مقام‌های امنیتی میگویند شماره از مهاجمین انتحاری بر یک دفتر خارجی ها حمله ور شدند. گزارشگران از صدای چند انفجار و تعقیب آن صدای فیر در سرک 15 کوچه هفتم وزیر اکبرخان خبر دادند. طالبان تا یک اعلامیه مسئولیت این حمله را متقبل شدند. مقام های امنیتی میگویند اوضاع آرام شده و دو فرد انتحاری کشته و یکی از آنها زخمی شده است.
اما از جانب دیگر در نتیجه یک حمله انتحاری که صبح امروز در سرک کابل جلال آباد صورت گرفته بود، 5 تن به شمول یک بریتانیایی کشته شده و 33 نفر دیگر زخم برداشته است. وزارت داخله افغانستان خبر داد که هدف این حمله موتر دیپلمات‌های بریتانیایی بوده است. حشمت سانکزای سخنگوی قماندان امنیه کابل با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که در میان زخمی‌های این رویداد 4 طفل نیز شامل است.
طبق گزارش‌های ماده رویداد یک شهروند بریتانیایی کشته شده و 4 فرد ملکی افغان به شهادت رسیدند. در مشغول 4 کودک 33 تن دیگر جراحت برداشتند که تمامی مجروحین البته تحت تداوی هستند و وضعیت صحی بیشترشان قناعت بخش گزارش داده شده. همچنان در محل چندین اراده و وسایلی که مربوط افراد ملکی بوده نیز تخریب شده.
مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. سفارت بریتانیا در کابل این حمله را تایید کرده و میگوید که برخی از سرنشینان موتر زخم برداشته، اما دیپلمات ها هنگام حادثه در موتر حضور نداشتند.
نشست سران کشورهای جنوب آسیا در نیپال با عقد فقط یک قرارداد به پایان رسید. اشتراک کنندگان این اجلاس در آخرین دقایق نشست قادر شدند توافقنامه ایجاد یک سیستم واحد انتقال برق را در منطقه جنوب شرق آسیا به امضا برسانند. تفصیل بیشتر از هاشم عبیدزاده میشنویم.
توقع میرفت در این نشست روی کاهش تعرفه های اموال تجارتی از شاهراها و خطوط قطار آهن توافق صورت گیرد، اما نشست بدون عقد قرارداد به خاطر مخالفت پاکستان پایان یافت. سوشیل کویرالا صدر اعظم نیپال گفت که وزرای ترانسپورت کشورهای عضو سارک فیصله کردند تا ظرف 3 ماه آینده در این رابطه به توافق برسند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست از کشورش نمایندگی میکرد. امروز که واپسین روز نشست سارک یا سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا بود، رهبران اشتراک کننده به یک محل تفریحی کوهستانی در نزدیک کاتماندو رفتند و بر انتقال برق میان 8 کشور از طریق یک شبکه واحد توافق کردند. از سوی دیگر نریندرا مودی صدر اعظم هند و نواز شریف همتای پاکستانی او ضمن گفتگوهای گروهی با یکدیگر مصافحه کردند، اما کدام مذاکره دو به دو میانشان صورت نگرفت.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا با خبر از ایران دنبال میکنیم. رهبر مذهبی ایران از تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای حمایت کرده که گفت در شکست مذاکرات بازنده اصلی امریکا خواهد بود. ایران و 6 قدرت جهانی روز دوشنبه تمدید مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران را تا 30 جون سال آینده تعیین کردند.
درگیری بین تندروان اسلامی و سربازان هندی در امتداد مرز میان هند و پاکستان در کشمیر 9 کشته بر جا گذاشت. در بین کشته شدگان 3 سرباز هندی و 3 غیر نظامی شامل است. یک مقام هندی میگوید که 4 تندرو ملبس به یونیفرم نظامی روز پنجشنبه بر یک پایگاه حمله‌ور شده و یک قاغوش خالی را در سایه ارنیا در نزدیکی مرز با پاکستان اشغال کردند. 3 تندرو در تبادله آتش کشته شد.
ایالات متحده حملات هوایی حکومت سوریه بر اهداف گروه دولت اسلامی در شهر راقه را تکان دهنده خوانده است. ناظرین حقوق بشر میگویند که در بمباران روز سه‌شنبه 95 نفر کشته شده که 52 آنان غیر نظامی بود. جزئیات بیشتر در این مورد از رویا زمانی.
وزارت خارجه آمریکا این حملات هوایی را محکوم کرده و گفته است که حکومت بشار الاسد هیچ ارزش برای زندگی انسان قائل نیست. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که آقای اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید در برابر اقداماتش پاسخگو باشد. ایالات متحده صدها حمله هوایی را علیه اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده و مقام‌های آمریکایی امروز پنجشنبه گفتند که شماری از تیاره‌های مستقر در افغانستان را غرض سهمگیری در این حملات به منطقه انتقال خواهند داد.
ادامه اخبار. سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک تصمیم گرفت که با وجود قیم پایین نفت در بازارهای جهانی میزان تولیدات خود را کاهش ندهد. در اجلاس اوپک در شهر ویانا، وزرای نفت کشورهای عضو فیصله شد که میزان تولیدات را در سطح 30 میلیون بیلر در روز نگه دارند. قیم نفت از ماه جون تا به حال 30% کاهش یافته است و هر بیلر نفت تا $115 خرید و فروش می شود.
پژوهشگران آمریکایی می گویند یک واکسین آزمایشی ایبولا در آزمایشات ابتدایی نشانه های امیدوار کننده ای را نشان می دهد. انتونی فاوچی رئیس انستیتوت ملی امراض انتونی و آلرژی آمریکا گفت که آنانی که مقدار زیاد این واکسین را دریافت کردند یک واکنش قوی در مقابل ویروس ایبولا نشان دادند. فاوچی گفت که این واکسین می تواند تا اواسط سال آینده برای نخستین بار به شکل کتلوی تطبیق شود. این در حالی است که قرار گزارش سازمان جهانی صحت شمار تلفات ناشی از ایبولا در غرب آفریقا به 5700 نفر نزدیک شود. سازمان جهانی صحت میگوید که شمار موارد جدید در گینی و لایبریا ثابت باقی مانده، اما در سیریلیون موارد جدید دیده شده است.
یک بازیکن مشهور کرکت در استرالیا از اثر اصابت توپ کرکت بر سرش امروز در شفاخانه جان داد. فلیپ هیوز 25 ساله دو روز پیش زمان در جریان یک بازی کرکت زخمی شد که توپ پرتاب شده از سوی یک بازیکن دیگر زیر کلاه محافظتی و کنار گوشش اصابت کرد.
اسرائیلی ها میگویند که گروه طرح کننده حملات حماس را هدف قرار داده است. استخبارات داخلی اسرائیل روز پنجشنبه گفت که یک شبکه وسیع حماس را در کرانه غربی کشف کرده که مصروف طراحی حملات بزرگ علیه اسرائیل در بیت المقدس بود. شنبد یا شاباک میگوید که بیش از 30 تن رو عضو گروه حماس را توقیف کرده که قصد اختطاف اسرائیلی‌ها و حمله بر خطوط راه آهن بیت المقدس و همچنان حمله بر یک استادیوم بزرگ ورزشی را داشتند. مقام‌ها می‌گویند این تندروان در اردن و ترکیه استخدام شده و آموزش نیز دیده بودند.
و مردم در سراسر ایالات متحده امروز را با سپاسگزاری از داشته‌هایشان در زندگی با دوستان، خانواده‌ها و نزدیکانشان سپری می‌کنند. روز شکرگزاری یکی از بزرگترین رخصتی‌های عمده و غیر مذهبی در ایالات متحده می باشد. طبق رسوم در ضیافت هایی که امروز ترتیب داده می شود، فیل مرغ عمده ترین بخش سفره می باشد. اما این نیز به رسم مبدل شده است که رئیس جمهور در روز شکر گذاری فیل مرغ را از ذبح شدن معاف می کند. رئیس جمهور براک اوباما این رسم را دیروز با معاف کردن یک فیل مرغ به نام چیز در یک فارم مربوط نوایی شمال ویرجینیا به جا آورد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها و گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM.
اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. به ارزش 15 میلیون دلار بازار میوه‌جات تازه در کندهار گشایش یافته است. در این مورد گزارش داریم که در برنامه صبحگاهی خدمت شما تقدیم می شود. ولی باز هم از جنوب افغانستان گزارش دیگری که در ولایت زابل گزارش شده که بیش از مناصفه مکاتب در آن ولایت مسدود می باشد و تلاش ها برای بازگشایی این مکاتب جریان دارد. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سرور امانی.
با اساس آمار ریاست معارف ولایت زابل، این ولایت 238 باب مکاتب در تشکیل خود دارد که 138 آن به دلایل ناامنی تا حال مسدود باقی مانده است. رحیم الله لودین رئیس معارف ولایت زابل میگوید که روز گذشته 100 تن از سران قومی و متنفذین دینی ساحات مختلف زابل با آنها وعده سپرده که در بازگشایی مکاتب بسته شده همکاری می نماید و در سال آینده تعلیمی هیچ مکتب بر روی شاگردان در زابل مسدود نخواهد بود.
سنجری علما کرام مشران راغلی و زمستری تعهد و کیسی در لاسو سلون می مکاتب مطول هغه تعلیم مکاتب سی بند هغه بخلاصو
رشتفیدان علما کرام و سران قومی آمده بودند و با ما تعهد سپردند که تمامی مکاتب بسته شده را برای سال 1394 تعلیمی باز می نماید و افزود که این موضوع را با وزارت در جریان گذاشتند تا که آنها برای بازگشایی این مکاتب تجهیزات و امکانات را آماده سازد. عبدالرحمن وتکی یک تن از سران قومی ولایت زابل نقش سران قومی و متنفذین دینی را در تامین امنیت و باسازی مهم می داند و می گوید اگر اقوام دست را به دست هم دهد تمامی نابسامانی ها حل می گردد.
تقریبا زفنزد از کام افزابل که پراتیدی
حدود 15 قوم در ولایت زابل ساکن هستند. باید ما دست به دست هم دهیم. مشکلات امنیتی، مشکلات مکاتب و دیگر مشکلات خود را باید خود ما حل نماییم. در همین حال، آقای لودین رئیس معارف ولایت زابل وزارت معارف را نیز به بی‌توجهی نسبت به این ولایت متهم می نماید. با گفته وی، از جمع مکاتب فعالان ها کمتر از 30% آن دارای تعمیرات هستند و متباقی در مساجد و زیر سقف آسمان درس می خواند.
ملوی سنزه ما در تعمیرات سنزه در مجرد و سن دیر مکاتب یا پا مساجد
نبود. تعمیرات مشکل بزرگ دیگری است که تا حال بسیاری از مکاتب ما یا در مساجد و یا هم در زیر سقف آسمان فعالیت دارد که با سردی هوا شمار زیادی از متعلمین به مکتب نمی آیند و باید در این زمینه وزارت هم توجه نماید. وزارت معارف هم سالا به هدف تقویت معارف از پلانهای وسیع خبر می دهد. این وزارت وعده سپرده بود که سالانه 1000 مکتب را در سراسر افغانستان ایجاد می نماید ولی تا حال هیچ طرحی برای بازگشایی مکاتب مسدود شده به دلیل ناامنی و تجهیزات ناکافی عملی نساخته است. سید سرور امانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آمریکایی‌ها در مورد تصمیم اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده به خاطر اخراج نکردن 4 میلیون مهاجر بدون اسناد در داخل ایالات متحده نظریات متفاوت دارند. شماری از آمریکایی‌ها به این باورند که رئیس جمهور در این مورد اشتباه کرده، ولی مناصفه نفوس آمریکا به اساس یک نظرسنجی که صورت گرفته نشان می‌دهد که از رئیس جمهور اوباما به خاطر کمک به مهاجران بدون اسناد و یا غیر قانونی از اقدامات او حمایت میکنند. جزئیات گزارش در این مورد را از عبدالواجد عادل میشنویم.
ایالات متحده برای مدت طولانی خود را یک ملت مهاجرین به حساب می آورد، چیزی که رئیس جمهور براک اوباما آن را خاطر نشان کرده و از اقدامی که جهت اصلاح وضع مهاجرت به عمل آورده است دفاع می کند.
It's not what we look like, it's not what our last name is, it's not where we come from, it's not how we pray.
چنانی که معلوم می شویم نیستیم، آنطوری که تخلص خانوادگی ماست، آنطور نمی باشیم، آنطوری نیست که ما از کجا آمده ایم، آنطور نیست که ما به عبادت می پردازیم، آنچه از ما یک امریکایی می سازد، تعهدات مشترکی است و مفکوره است که تمام ما مساوی خلق شده ایم و همه ما این شانس را داریم که به اساس میل خود زندگی خود را بسازیم. تصمیم آقای اوباما اکثر جمهوری خواهان را عصبانی ساخت. آنها این عمل را معافیت کتلوی برای میلیون ها تنه می دانند که با ایالات متحده امریکا به صورت غیر قانونی آمده اند. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان که از حزب جمهوری خواه می باشد می گوید که به موقع آن به این اقدام رئیس جمهور رسیدگی خواهد شد، اما از این که این اقدام چه خواهد بود هنوز در داخل ابهام می باشد. رئیس جمهور نوی از عملی را اجرا کرد که به گفته خودش تنها امپراتورها به آن دست می زنند که از یک رئیس جمهور امریکایی به دور است. او این کار را در حال اجرا کرد که امریکایی ها از هر دو حزب می خواستند تا به این بزرگترین مسئله کشور در زمانی که با مشکل اقتصادی دچار هستیم رسیدگی صورت گیرد. این کار چند هفته بعد از آن صورت می گیرد که جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای با موفقیت های نایل آمدند و رئیس جمهور نیز از لحاظ سیاسی کدام نقصان نمی کرد. این مطلب را جیمز تربر، یک عالم امور سیاسی در پانتون امریکایی بیان داشته افزود. او ممکن با خود فکر کرده باشد که جمهوری خواهان در زمینه مهاجرت کاری را اجرا نکردند. من برای این کار مورد انتقاد به غیر آن نیز قرار میگیرم. این به حیث یک میراث دوره کاریم باقی خواهد ماند. از این سبب من این کار را اجرا میکنم. اما در کوتاه مدت بهای سیاسی این کار رئیس جمهور گران خواهد بود. جمهوری خواهان سال آینده هر دو مجلس کانگرس را در اختیار می گیرند. رهبران آنها هشدار می دهند که این کار رئیس جمهور فضای کاری را بینشان مکدر می سازد و امکان همکاری های آینده را از بین می برد. جمهوری خواهان به محکمه فدرالی مراجع خواهند کرد تا رئیس جمهور را از این اقدامش باز دارند. اما این یک کار دشوار خواهد بود. این مطلب را تامس من از انستیتوت بروکنز بیان داشته افزود. برای جمهوری خواهان کار دشواری خواهد بود که رئیس جمهور را از کار مانعشان که با فرمان اجرایوی خود به عمل می آورد. زیرا تا حال در اکثر موارد محکمه بیشتر از اقدام رئیس جمهور پشتیبانی کرده است. رضایت رئیس جمهور باراک اوباما برای این اقدام فردیش در مورد مهاجرت بیشتر ناشی از این است که این موضوع مهم را از خود به میراث بگذارد. همه پرسی پانتون کوین پیاک نشان می دهد که همین اکنون محبوبیت رئیس جمهور اوباما در میان امریکایان 39% می باشد و این یک علامت خوب برای دموکراتان نیست، زیرا در آغاز جنوری هر دو مجلس کانگرس را جمهوری خواهان در قبضه خیش می گیرند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. رای دهندگان تایوانی رهبران شهر و شهرک های خود را انتخاب می کنند. اگر در این رایگیری حزب ملیگرا برنده شود، نتایج نشان دهنده خواستار تغییرات یعنی از جانب تایوانی ها می باشد و شمول تغییر در پالیسی های این کشور با رقیب دیرینه یعنی چین، که حزب برسر اقتدار چند پیش چندین توافقنامه اقتصادی را با آن کشور انجام داده بود. رافل جین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را روی زمانی تقدیم می کند.
رای دهندگان در سراسر تایوان روز شنبه تای نظر سنجی والی و قضات محکمه عالی را که به عنوان حمایت کنندگان حزب حاکمه که با موافقتنامه های اقتصادی با چین شناخته می شوند انتخاب خواهند کرد. ناکامی حزب ملیگرا در تایوان راه را برای حزب مخالف در انتخابات سال 2016 هموار خواهد کرد که روابط با چین را نیز در معرض خطر قرار می دهد. رس فینگل یک مشاور ارشد تایوانی میگوید که سیاست چین حتی در این رأی‌گیری نقش دارد. او میگوید به طور معمول انتظار می رود که انتخابات محلی در مورد سیاست های محلی باشد. هرچند ما می دانیم در طول تاریخ انتخابات محلی در تایوان اغلب در مورد مسائل وسیع تری ملی و یا هم مسائل جنجالی کشور صورت می گیرد. چین پس از 6 دهه خصومت با تایوان، گفتگوها روی تجارت، ترانزیت و معاملات سرمایه گذاری را تحت ریاست جمهوری ما یونگ جو که خواهان تعاملات بیشتر می باشد، از سال 2008 آغاز کرده است. گفته شنود، جایگزین تلاش‌های حقوقی تایوان برای گرفتن آزادی از چین شده است. بیژینگ تایوان خودمختار را از زمان جنگ داخلی در سالهای 1940 به این سو به عنوان بخش از قلمرو خود می داند. اقتصاد تایوان نیز بعد از امضای 21 معامله با چین رو به رشد است. در همین حال حزب ملی‌گرا در تایوان در 9 شهر و شهرک ها علیه حزب پیشرو دموکراتیک مخالف مبارزات انتخاباتی خود را راه اندازی کردند. حزب مخالف نظرات محتاطانه را مبنی بر روابط با چین اختیار کرده و استقلال قانونی تایوان را نیز حمایت می کند. این حزب از سال 2000 تا 2008 زمام قدرت را در دست داشتند که باعث خشم چین گردیده بود. جونی لی، مدیر اجرایی یک نهاد تایوانی میگوید که ملی‌گرایان باید رأی‌گیری روز شنبه را برنده شوند تا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 را با اطمینان خاطر انجام دهند. او علاوه کرد که چین آماده است تا با هر حزبی که برنده این دوره از انتخابات شود روابط خوب برقرار کند. او میگوید اگر حزب ملی‌گرا بازنده باشد، این حزب در انتخابات سال 2016 با حکومت واقعاً ضعیف و حمایت ناکافی روبرو خواهد شد. بنان انتخابات سال 2016 برای این حزب برازمون خواهد بود. به نظرم چین به تدریج آموخته است تا برای ایجاد روابط خوب با حزب برنده باید انتظار بکشد که رای دهندگان در تایوان چی تصمیم میگیرند. حزب ملی‌گرا در تایوان علیه کمرنگ بودن محبوبیت رئیس جمهور ما و احساساتی که از مظاهرات عظیم ماهای مارچ و اپریل باقی مانده است در مبارزه می باشد. هزاران تن پارلمان و جاده های مرکز شهر را در مخالفت با امضای موافقتنامه ها از سوی حزب ملی‌گرا با چین رقیب تاریخی آن کشور دست به اعتراضات زدن. اما رئیس جمهور می گوید تمامی موافقتنامه ها باعث ایجاد اشتغال، تجارت، سیاحت و سرمایه گذاری در کشور شده است.
رازیانه برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درچه این برنامه برای شما باز است.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم و با برنامه این هفته رازیانه در خدمت قرار دارم. با امید از این که هفته که گذشت به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. دوستان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه نیز یادآور شدیم، در جریان برنامه امشب محصول بیش از 3 دهه جنگ و تأثیرات آن را از زبان قربانیان آن تقدیم شما خواهیم کرد. از شما شنونده عزیز می خواهیم که خاطرات خود را در طول این جنگ ها با ما در میان بگذارید. آنهایی که در جریان این خشونت ها شاهد درد و چه شاهد رنج بودند و یا قربانی حوادث ناشی از این جنگ شدند، می توانند با ما تماس بگیرند و گفته های خود با ما و با سایر شنونده های ما که در سراسر جهان ما را میشنوند شریک بسازند. اگر در طول بیش از 30 سال البته که 3 دهه همیشه جنگ شما را به قربانی گرفته است، پس تلفن هایتان را برداشته و به شماره تلفن 001-202-619-316 همین حال به تماس شوید و به زبان خود قصه خود ارائه کنید. دوستای ما که به فیسبوک دسترسی دارند میتونن از طریق facebook.com/voadairy همین لحظه نظریات، پیشنهادات، انتقادات و یا خاطره های خود در صفحه فیسبوک ما بنویسند و ما در برنامه او را به خوانش میگیریم. باید یادآور شوم که این برنامه هیچ طرفی را مقصر قرار نمیدهد و تنها آنچه را بیان میکند که بر یکی از شماها گذشته است. جنگ بیش از 3 دهه بدبختی های متعدد را به میان آورده است. طرف جنگ هر کی بوده، ولی قربانی آن مردم افغانستان داشته می شود. در طول این همه سالها میلیون ها نفر کشته و معیوب شدند. صدها هزار زن بیوه و میلیون ها کودک یتیم شدند. مردم عام خانه ها، ملکیت ها و آرزوهایشان را از دست دادند. محصول جنگ به جز بدبختی، غم، درد، رنج، بیچارگی و فقر چیزی دیگری نبوده. ضمناً این جنگ ها دسترخوان غم را در میلیون ها خانه گسترده است. کسی پدر و مادر، برخی برادر و خواهر و بعضی دیگری نیز فرزندان و عزیزان خود را در این جنگ ها از دست دادند. در هر گوشه این کشور داستان غم دیده می شود. در برخی از مناطق افغانستان هنوز هم جنگ جریان داشته و در ساحات امن دیوارهای شکسته و ویرانه ها هنوز هم داستان جنگ ها و غم دم را به نمایش می گذارد. با وجود آن که چهره ها تازه به نظر می رسند و خاطرات تلخ با یک زخم زدن دوباره جان می گیرد و اشک را در چشم های قربانیان زنده می سازد. یکی از این قربانیان جنگ دکتر خدیجه الکوزای است که به گفته خودش در حوزه سوم شهر کابل میان دهبوری و کوته سنگی با خوشی و مسرت در کنار فامیلش زیست داشت. خدیجه که اکنون از افغانستان به دور زندگی می کند سرگذشتش را چنین بازگو کرد.
وقتی که حکومت نجیب سقوط کرد و حکومت مجاهدین به سر قدرت آمد، من معسل فاکولته طب بودم. قبل از اینکه مجاهدین نبودن و حکومت نجیب بود، مردم فامیل ها از جمله فامیل ما همه خوشحال بودیم که یک روز مجاهدین روی قدرت بیاین و افغانستان بتونه به طرف صلح و آرامش و خوشبختی و سرسبزی بره. اصلا انتظار چنین جنگ بزرگ را نداشتیم. اصلا فکر از این را نمی کردیم که یک تغییر کوچک هم بیایه. مگم قسمه که رئیس جمهور وقت افغانستان دکتر نجیب گفته بودن، گپای از اونا با واقعیت کشانید و واقعا که اونا گفته بودن که جوای خون در افغانستان و در شهر کابل روان میشه، ای واقعا با واقعیت کشید و مردم ها که از جمله من خودم شاید امون روزا هستم و چون این روزا را من پشت سر گذشتاندیم و واقعیت بسیار متاثر کننده همراه خود دارم.
وقتی که جنگ آغاز شد شما در کجا زندگی میکردین و چی مشکلات را داشتین؟
وقتی که جنگ شد و چور و چپاول شد و خانه ها توسط جنگ های احزاب مختلف که در هر کدام تنظیمی آغاز شد و هر کدام خانه ها همش توسط انواع و اقسام سلاح ها و ایران شد و در ضمنش اموال مردم همه چورا بغارت رفت و معاش وجود نداشت. واقعا همگی با یک تنگ دستی و یک مشکل اقتصادی از هر نگاه، از یک سو مشکل اقتصادی بود بر مردم، از سوی دیگه فشار جنگ که واقعا علازه انتظار مرگ هر کدام می کشید، یک حالت بود که بسیار جگرخون کننده و تأثیر کننده بود که فامیل ما یکی از امو جمله کسانی است که صدمه امو روزا را دیدن و ما در جریان جنگ فامیل ما خانه خود از دست دادیم، مال اموال خود از دست دادیم. زمانی که جنگ شروع شد ما مثل دیگرها تاکاو داشتیم و در ضمنش یک آپارتمان داشتیم که یک قسمتش میتونست که همون منزل اولش میتونست که یک جایی بود که امن بود دیگه. ما همیشه میرفتیم همونجا وقتی که با ما دستی و سرشانهی و انواع و اقسام سلاح استفاده میشد ما میرفتیم اونجا پت میشدیم. سابق رواج بود که مردم همیشه یک مقدار برنج ذخیره می داشتن، یک مقدار آرد ذخیره می داشتن، مواد خوراکی همیشه می داشتن. تا یک مدت واقعا ما دونمونجا که می رفتیم پنهان می شدیم و از اون مواد خوراکی استفاده می کردیم. بالاخره روز رسید که همه چیز تمام شد، مواد سوخت تمام شد، حتی بسویه شد که برادرای می رفتن از درختها را شروع کردن به قطع کردن درختها، از او استفاده می کردیم برای پختن دیگ. و خب روزای رنجاور زیاد کشیدیم که واقعا بسیار سخت بوده و به شکل بسیار که حتی قصه کردنش بسیار سخت است که ما بگویم. روزایی بوده که هم مواد خوراکه نبوده و هم قدر جنگ بوده که اصلا کسی نمیتونیست که طرف پختن یا آماده ساختن مواد غذایی بره و خود اما یک جایی را پیدا میکردن که پنهان شون و از آمدن بما و راکت های سرشانهی در امان باشن. اصلا گشنگی هیچ کس را یادش نمی آمد در او حالتی که بود. مادر پدر ما کسایی بودن که پدر ما کسی بود که واقعا منعیس یک مسلمان و وطن پرست بر افغانستان خدمت کرده بود و هیچ انتظار نداشت که اتر یک حالت بیایه. و زمانی که اتر رویداد رخ داد و پیش رو اومد، پدرم حتی یک افسردگی شدید پدرم گرفت و مادرم همیشه میگفت که وقتی که راکت میاد من احساس میکنم که مویای سرم استاده میشه. و همون بود که مادرم در یکی از حالتا سکته کردن و 3 روز بعد از مادرم پدرم به سر تشویش بسیار زیاد میدهشان سراخ شد و روز پنجم مادرم فوت کردن. و ای از تلخترین خاطراتم است که ما مادر پدرم با آمدن حکومت مجاهدین زمین ساز ایالت شد محضر دادیم. و خودم هم یکی از روزای تلخترین زندگیم که صبح بود که طرف درس می رفتم و درا از کوی آسمایی کسایی که همونجا بجبه جنگ بودن فایر می کردن این طرف سر گروه دیگه که بود و ما دیدم که بمیروی سرک که ما روان استیم از سرک خاک بلند شده میره و متوجه شدن در این حال که مردم خود در هر گوشه و کنار مندازن و میخواین خود پنهان کنن. در می حالت ما کسی کمرای ما بود دستش گرفتم و گفتم که بیا که ما خودت هم از پردیم خود. در می کلمه جمله ما ختم نشده بود که یک صدای رشنیدم که که با یک استخوان خورد، اما هیچ نفهمیدم که عمرمی به جان خود ما
اصابت
کرده بود. میخواستم که صدای من بکشم، دیدم که صدای من نما برایه و هم عمرمی به رخسار خود ما اصابت کرده بود و شاک شده بودم دیگه. همون لحظه مرا به طرف شفاخانه بردن کسایی که همونجا بودن و تصادف یک موتر پیدا شد، مرا در موتر انداختن به شفاخانه جمهوریت بردن و مرا به تداوی شروع کردن. و من از پیشان تقاضا کردم که اگر ما چیریم از دست میتم من نمی خواهیم زنده بون. صبح همون روز بود که همون روز بر ما کسی نگفتن چرا که خودم وضعیتم خراب بود. صبحش دیدم که یک تعداد آمدن از همسنفیا و یای ما بدیدن ما و همه گریه میکردن. خبر شدم همونجا که همون لحظه که ما زخمی شدیم یک ده دقیقه بعد که ما اگه به فاکولته میرسیدم در دمو صحنه که کافتریای فاکولته ما بوده یک راکت خورده بود و تقریبا در او حادثه ما هفت تا همسنفی ما شهید شدن و تقریبا 15-16 همسنفی ما همه زخمی شده بودن که خرابترین خاطرات زندگیم هست که ما از روزا دارم.
پیام شما فعلا برای طرفین جنگ در افغانستان چی است؟
از واقعا از جنگ خسته شدیم، مردم افغانستان از جنگ خسته شده، مردم عام افغانستان، مردم که واقعا به هیچ سیاست، به هیچ جهت دست ندارن، اونا همه از جنگ خسته شدن و از جنگ بس کنن.
دیگر بس است. آخرین خواسته این زن افغان همین است که دیگر بس است و مردم خسته شدن. اما باید فراموش نکرد که این خاطره ها و گفته ها در اینجا خلاصه نمی شود. زندگی هایی است که به باد فنا رفته و هیچ کسی نیست که آن را بازگو کند. هوشنگ فهیم یکی دیگری از قربانیان جنگ است که می خواهد چشم دیدهایش را از زمان جنگ و مهاجرت با شما شریک سازد. آقای فهیم هوشنگ، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر از شما آقای عبدالزاد اسد هم و تشکر از کار کنان بر رادیو آشنای عزیز ما صدای آمریکا.
زنده باشین. آقای هوشنگ، شما در کدام جنگ در افغانستان بودین؟
جنگ 1371 بعد از 8-13-71 که روز اعلان کردن که 7 ثور روز تاریک کس و 8 ثور ما تجلیل میکنیم.
خب یعنی روز پیروزی مجاهدین
8 ثور شروع شده. بله.
و سقوط حکومت دکتر نجیب الله.
بله بله.
شما در کدام قسمت افغانستان زندگی میکردین در وقت؟
در اون وقت ما در نوابات دیمزنگ زندگی میکردیم که مجاهدین پیروز شده.
خب بسیار خوب. شما چی خاطری از جنگ، کدام روز بود یا شب بود شما خواب بودین، بیدار بودین زمانی که شنیدین که جنگ داخلی در افغانستان میان تنظیم های مختلف آغاز شده؟
روزی که تنظیم ها اینا شروع شد، اول مجاهدین در آمدن مجاهدین ما در کوده سنگی در یک دکان خیاطی کار میکردم و به طرف از مکتب رخصت شده بودم. چاشت روز بود طرف دکان میرفتم که برم، مثل هر روز شاگرد خیاط بودم که برم در دکان کار کنم. رفتم دکان، بسته همگی در گریز گریز است، نمیفهمیدم چی میکنن، هیچ نمیفهمیدم که چی گپ است. خب در یک میلی بس خود انداختم بس و طرف خانه آمدم. از کلی سنگی به طرف نوآباد مرا میلی بس برد دیگه طرف دیگه طرف دیگه طرف. من میگفتم خدا چی گپ است. خب بالاخره در اون میلی بس همگی و گپ میزدن و میگفتن که چیست، مجاهدین آمدن، مجاهدین آمدن. خانه که آمدم همگی پریشان بود که ای چه شد. خب بالاخره در همون شروع جنگ بود که در فکر ما گشت.
در کدام مکتب خودت متعلم بودی در وقت؟
در وقت در مکتب حفیظ الله شهید در کارت 4.
خب خودت گفتی که در منطقه نوآباد زندگی میکردین و زمانی که جنگ آغاز شد چی مشکلات را شما در وجودین؟ آیا قسمی که شما گفتین که دکانها حتی قبل از آغاز جنگ مسدود شده بود، در جریان جنگ زمانی که جنگ آغاز شد آیا دکانها مسدود بود؟ آیا مواد خوراکه وجود داشت یا نداشت؟ چقدر مردم با مشکل مواجه بود، خصوصا خانه هایی که در سر کوه آباد شده بود در طرف نوآباد؟
همگیش با مشکلات بود. خاطرات جنگ همیشه تلخ است. خاطره بعد ما جنگ های تنظیمی که شروع شد، حزب اسلامی میخواست که کوی تلویزیون با راکت بزنه. هر دیگر ما انتظار میکردیم که خب حالا چی وقت شروع میشه، 2 بجه شد، 3 بجه شد، 4 بجه انتظار میکردیم و میرفتیم در یک تاکوی پت میشونیم که حالا 40 یا بیم 60 که از طرف حزب اسلامی و طرف حزب مخالفش فایر میشه مبادا در خانه ما بخوره. با قطار همه خانه‌ای که در بالای کوی تلویزیون آباد شده بود همه می دیدیم با خاک و ایران و راکت می آمد می خورد با ما همه نان خوردن و هیچ چیزی نداشتیم در خانه که بریم تا که چیز بخریم و بیاریم در خانه وقت قاطیان بود قیمتیان بود همه در پالی از او جنگ هم بود دیگه اونم اون روزا را تیر میکردیم بعد از او از اوجا مهاجر شدیم رفتیم به طرف دانباخ.
بله پیش ازی که پیش بریم آقای فهیم شما گفتیم که در یک تاهکاو زندگی میکردین این تاهکاو چقدر کلان بود و شما چند نفر در اوجا زندگی میکردین چرا در زیادتر خانهایی که گفتم میشه که تاهکاو نداشتن حتی همسایه هم جمع میشدن در یک خانه در یک جای زندگی میکردن
اگر بتون بگویم ما در جایی که زندگی میکردیم یک سراچه بود سراچه گلی و رای زیناش زیر زینا برابر بتون بگویم دو متر بر دو متر جای بود و ما فامیل ما 8 نفر بود قسمی که شما گفتین همسایه‌ها هم جمع میشدن اونا نداشتن جای ما در زیر یک زینا بودیم اصل تا کویام نبود زیر زینای بود که صرف برابر 2 متر جای داشت و ما 8 نفر 9 نفر اونو موجه خودم میگرفتیم تا که راکتا بند شوه یا آتش بست شوه که ما پز بتانیم بالا در خانه خود زندگی کنیم.
خب بعد از او که شما از نوابات کوچ کردین به کجا رفتین و در اوج امنیت از چی قرار بود؟
امنیت به طرف خیرخانه و طرف تایمسکن و کارت پروان اینجا خوبتر بود جنگ ها اوجا کمتر بود یا مردم میتونست یکم به زندگی بپردازه و ما اوجا صرف خانه خالیم بود در کارت پروان اوجا صرف همه قد تانستیم یک روز آتش بست اعلان شد که جنگ بگه نیست ما بتانیم از نوابات تا چی رو با پیاده بریم به دانباغ و به دانباغ که رفتیم اوجا دیگه آست آستا با کاروبار و قیمتی زیاد بود و هیچ هرچی کوشش میکردیم که یک کار پیدا شده که حداقل بتانیم نان خشک بخریم نمیتانستیم کار کرده.
تلخترین خاطره که شما از زمان جنگ دارین و به یادتان است چی هست؟
او نداشتن در نوابات زندگی میکردیم و به همون وقتی که جنگ ها میبود 3 بجه شب میرفتیم یک سر مخزن بسیار دور بود تقریبا 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر پیاده می رفتیم تا که پس می آمدیم بسیار بر ما نداشتن مشکل زیاد پیدا می کرد.
بله تشکر از شما آقای فهیم هوشنگ که لحظه در مورد خاطراتتان با ما صحبت کردین.
تشکر از شما آقای عزیزاده
روز خوش برتان می خواهیم. دوستای عزیز هر گوشه و کنار افغانستان که شما ببینین داستانهای نهفته است و گفته هایی است که تا به حال گفته نشده و یا هم بارها گفته شده ولی کسی نشنیده. به همین قسم یکی از دوستای ما احمد از کابل در خط تلفن با ما هستند و میخواین که در مورد خاطراتشان صحبت کنن. آقای احمد سلام و خوش آمدین.
سلام آسین جان خوب هستیم انشاءالله. سلام به این برادری که ما رو واسه کرد. آسین جان ببخشید به ارتباط یعنی خانم که گفتن که دکتر نجیب ما این داره پیش بینی میکرد که هم کوچه با کوچه جنگ میشه یعنی ما اتحار میکنم که دکتر نجیب یعنی غیب و این داره پیش بینی نمیتونست کده و قدر خیر از خدا کسی نمیفهمه اما این جنگ های تنظیمی قبل از اینکه پرچمی ها سقوط کنه حکومت دستناسنده روز افغانستان سقوط کنه همین جنگ های تنظیمی در اطراف اکنا بین حزب اسلامی جمعیت و حرکت اسلامی بود در منطقه تیساب بین حزب اسلامی و در وقتی که نجیب سر قدرت بود بین کشت خون و زد خورد در منطقه تیساب بین مولوی شفیع الله یک قماندان حرکت انقلاب اسلامی بود و حزب اسلامی بود و نجیب همی آوزارا که میدید تاپورا برش میرسید نگفت که نه اینا به یک قدر بین از یا اختلافات جدال است که در آینده اگه خودت هم بگرن تو گوچه به گوچه جنگ میشه و دیگه یکی خاطره برچسم حاشم جان هم ایست که ما در وزارت مالی همونجا بودیم بالای سر ارک همین روزی که هفت سور همین تانکای قوای چار زیره داره همی کماندانش که آورد اطراف ارگ محاصره کرد همی قوای قهرمان داوود قهرمان همی تو قوای گارد آنقدر با شهامت دلاورانه جنگید که در ظرف یک ساعت ما از بالای شیشه ها میدیم که با راکت یکان تی چل دانه تانک پرچمی ها را نابود کردن و در گرفت. اما متاسفانه که تیاراتی که از شوروی آمد و از بگرام آمد امو یک کس به نام قمندان عبدالقادر نام داشت تسلط بگرام گرفت همی قوای گارد خلج کرد و دیگر ریشخور کامیاب شده بود میتونست همی کودت های پرچمی ها را خلقی ها را یعنی ناکام بسازه. دیگر من این بیس ها اگه حادثه دلچست بود و تا امروز یاد نمیره که من میدونم که تانک های قوای چار زریدان در آتش میسوخت. همی قوای چی گارد بسیار قهرمانان جنگیده بود قوای داوود. دیگر و این که داینده راستی جنگ های تنظیمی به اثر اینمی یعنی ائتلافی که امیر تنظیما با امیر قوای ما عناصر خلق و پرچم کردن به خاطر رسیدن به قدرت و به چوکی ها اینمی جنگ های داخلی نامان داده شد به اثر نفوذ امیر کمونستا در چفوی امیر تنظیما.
بله بله تشکر یک جهان از شما آقای احمد که از کابل تماس گرفتین و خاطره خود از تاریخ هفتم ثور با ما در میان گذاشتین. شنوندگان عزیز، جنگ ها نه تنها تباهی و بربادی را به میان نیاورد بلکه مردم این سرزمین را واداشت تا جاهای بروند و زیست کنند که شاید دیدن آن در خواب نیز برای آنها پر از هیبت و پرشانی می بود. حلیمه عبدالله زنه است که در حال حاضر در یکی از مغاره های کو در ولایت بامیان زیست دارد. ولی این زن هنوز هم امید را از دست نداده و انتظار روزی را دارد که بالاخره پسرش به جوانی برسد و خوابهای در هم شکسته او را پوره کند. حلیمه با لحجه هزارگیش داستان غم‌انگیزش را در مصاحبه با همکارم ظفر بامیانی چنین بیان می کند.
نیست ناستا علیمه عبدالله شوهر مرا شهید کرده دوره آخری طالبا در ماهی هود شهید کرد تیرما امریکایی ها بامیان گرد بعد از پدر بچه در دنیا آمده شش ماه بعدی پدر امریکایی ها که بامیان گرد بچه می چلو زبد بعد از پدر دیگه شوهر شهید شد بسیار دوازه یادی بعدی بیچاری خدا را گرد شیر بیده یکت بستک و یکت تر و خوشک و در گریه و در ناله که بابای کی دزی یکت شیر خوشک بره شیرم نداریم تا بگر خودم در ناله و در گریه خودم یکت پشم اینجا بریش یکت تا کسایی که دست میخوانه بشتکوهای شیر بگیر تا یک سه سال پیش اینو لکو پایده دستیم خود میلاج من هم گرده کو دندو افتاده موی صفیه چه دیگه روزگار سیه نداریم اینو شکر بچه مک سنف سی مکتب است. وزگار سایه نداریم در مغاره کو زندگی میکنیم. پیش دوره طالب تا یکی شوهر می بود پدر بچکشا وزگار خوب بود مدکر جلگری میکرد بلا که روختیم سربلا از اینج کنش کردیم چور چپاول شدیم مدکر پشت سر کده پشت خر بردک چور شدیم چپاول چیزی نموندیم بعد از او کمادیم دیگه چپوش چپوش پشنده نترستیم در مغاره کو اینج میشنیم بچیم.
در قسمت شما از دولت یا از اموی سفیدای منطقه که دوچار همچون مشکل هستین کمک نخواست؟
نه نه بچه می در منطقه یه جمع گفته مردم که غریب بوکش غریب بالا نمکنه غریب تواست میرسه بوکش باید دستی نداره که دمو یکت کمک کنه یک دیگه کنه مسائل داره دیگه خلاص دولت هم یک بودن کمپال اگه کمک شد بورم بسیار که در سودا پوبرشی کنم که زمستان بده ای پرده مرده بگیرست پینجار پی زیاد نمگیر کمک نشده چه میهید کمک نشده.
در این مغارک فعلا زندگی میکنین یعنی مشه برای شنونده های رادیو بیشتر توضیح بیتین که وضعیت زندگی تان در کل چی رقم است؟
وضعیت زندگی ما بشیدم زمستو سوخت نداریم بخاری شانده نمیتونیم یعنی میجی میشنیم قرار اگر کمپل اگر نزکک بلی پای میگیری خودم نستم پای در دستم خطو گفتم که یک چند سال پیش خانم میشتم ما یک وشتوگی یک نفر که دست میخوان خانما میگیرتم یک دو مای 2000 پیام ماشمری میداد یک کنه خر میداد میگیرتم اینا 4 سال میشه کو نمیتونم سنگریشی هم نمیتونم از پیش شرکت مرتم که سنگریشی میکردم کلی سیر پیام مری میداد اونو یک دو پر ادم موشت خوب بود دیگه 4 سال شده کو نمیتونم لازم نمیگیرم بر بی داد ره نه تخمی مرغن ملیش کی.
شما گفتین که شاورتان در دوره طالبان از دست دادن در این رابطه بگین که چه رقم شد مثلا
آخیر طالبا در مایی بود بود بچه مزین راحتین در فلاتی فلاتی اقنید کرد در دشتی کر مگه از اونجی راحتین در سخر بلاغ یا از اینجی کشکین بر سخر بلاغ سخر بلاغ اونجی راحتی در وافتی روز پنشنبه در وافتی صبح اونمو جیمات یک ترقص زدن و فای شد خودم هم نبود میکردم داداش یکار رفتم که برم میگه بسرا برم میگه تباد مرد برم از اون جامادم که من تکه دیم نوست دادن چی چشماش بر بوش دیگه مغز ساری دنی تی چی بدار رفت یا جور فایر کرد زده دی بچه من رفتم سوند سونی کوی بابا رن بخوای کوی بخوای کوی سونی بیسوت داشتیم داودیلی بیسوت بودیم بسیار روزی باتر کنیم بسیار دیگه وش تو کوی مخورد بود خیلی یا بچه من بود پنج ساله یا من بود سه ساله یه نکته دیگه که داد روی پدر یاد نده دیگه اون ترموش اش مبادی پدر دادن نیامد که نیاز داشت ولشت. اون بسیار تبرچای خود ماست. باش کشور بچن دست دکور نی، اون ریز اکسین بسیار مکتار است. چاشتی پیش چاشتی بود که مرد مورن جایگاه تایلوشی، جایگاه کالا اند کاراچی او. چیز بار میکنه کاشاول را کاراچی را زمسای و تلاب میکنه در بازار میبره. بازار بودن اونی پذیرم چند میگه سری بیست پاین رپیا. او یک تایلوشی رو میبره دو اونجی جایگاه ریز بیست رپیا بیست پاین رپیا. یه اندیل جایگاه بیست پاین رپیا رو دو بشه میگه بیست پاین دیگه هم کار میبره کاش خدا رو دزیکو. وان یک کارت تراکش و هم تو چاشتی پیش یو چاشتی بود مکتبه. و هم میگه اونجا دا مردم کرامشا بازو کسایی که اگر بیری بیتار است روزی یک کنیم ساعت بگو اگر کچالو میده از ما بخیر بیچی تا بگاره بازی بعد از مکتب ممونه که می بخیر خدا بگو پنجار پیده دیشی میده کچالو نورده بشیم دیگه که یک کنیم ساعت کار میکنه نمیگه مره نمیده بازی که مکتب میگه خیر یک سبا برو دیگه اصبا برو اون رقمی دیگه خوب بیانه سده کچالو جشک پده پالویش میگه بچیم قصی یک نان بگیر دیگه کچالو جشک میکنه نگه نمک میلی اگر موز میلی اون مره مو خوری دیگه تیر میکنه نیم روده تر نیم روده خوش کس بدار او تر نیه که مو خسل چلو یک عدلی بیشنی بو خوری بیخزن چیم در چیم نمیگری به خدا نمیگری دیگه وانه ما گوتم که بازی مردم که فتر روزه بیدان مر بازی مردم دوغن میده بازی مردم یک پول میده وان مر مرم یک گو پاکر دوغو میدم و پاکر دوغو رو افتاد رو پیا جان بیکنی همی شست بدی شست پاین بدی نه کسان نمیدی وان مر که میری اگه قایده شغای پرتم کنی گوه اگه شله هم کنی گوه اگه کشالو سرخ میکنی دیگه لوبیا برین وار که ید کتی مردم در دوایی نمیگری
در فصل زمستان مغاره ها خیلی سرد هستن دیگه شما چی آتش میکنین بخاری چه رقم زندگی میکنین اگه بگین در زمستان چه رقم هستن
در زمستان نلن بچه هم که عزیزم دیگه کچالو تایلاشی که بود در بازار سر 25 سودا کرد باز بجی اخری گشتم از پیشای شور و پانتر اینجا یعنی پلاستیک جمع میکنه از اون مسئله هایی که بازی چیز میست که مسئله است و این نه آنها جمع کرده میره یعنی پلاستیک در بخاری آتش میکنه باز جقص میشخن و خونه قرمش یا پش قرمش دیگه زنگ سنگ منگ زغال نداره اگه چه بنگ منگ کچالو خود نمیرم یه چلپای داره اگر خم دراز درازه چلپای میگه یه اگر خم چیز موی از گسته سرک اویت شوخ شوخ داره شوخ شوخه پیش پیش هایی که تونک تونک خود تریجی داره دیگه اونو چلپایش دراز درازه وارده چی میکنه و هم میکنه یه میگه اگر خم بوی میگه بوی کتابال نکنده یه اگر خم دیگه چلپا سگ میگه یت تونه کتون مغزای قدم نشون قرار داده کس نیه مقصد این میچلپای میکنه این میگوسته سرک میکنه یه قایم میکنه یادو یک دفعه که خود مرکان که شبخانه رفتون سه پشکاری کد شام اینو میجی یک همسایه در مطور بردن پشکاری کد باز غلیمه چه تا خیلی دیر بگیم پای مرزید بسته کد یک دفعه اوشتوک مره از سینه شکنده بود یک دیگه از جور شکنده بود یه هیلی از کلک شکنده بود
به این که شما زندگی میکنین این مغاره ها مثلا مریض نموشین که پای درد چه و این یا کمر درد سر درد چرا
پای مرکان دش کدیم قاده یه خانم این پای درد داره کمر درد داره مدام سرد داره تو افتا و کم یک دقیقه بوشه پی تو گرم که باشه بیشنی دی خوانه باشه اختی سرد از تایسری بالا نیدی مریضی افسانه دستکار دوله دمور کنو کلو بیتر دی با شکر بلره همون خود مشیوره این مر بخونم تو پای دردم کستان دردم که خدا شب خدا کن بشیم که دنیا آرام قرار زندگی کنیم بیشنیم بخیر دواینده قمی وشتکوهای خیلی یک روزگار نری خوبتر شوه همی یک دستکار شوه بخیر یک دوشیاتر شوه یک جوان شوه بخیر موش دستکار شوه یک ماشتش یک دیادش یک شکر بله رو است شکر خوب شده مورد ما شوره استیم پناه در خدا کمی بی همی اول همی دنیا آرام بمونه همی دنیا برقرار بمونه همی دولت برقرار آرام بمونه یعنی میخواییم بشیم از خدا همی آرامی آرامی قراری
شنوندگان عزیز شنیدیم که حریمه عبدالله نیز با وجود ازی که با بدترین مشکلات دست و گریبان است باز هم امیدواری را از دست نداده و تقاضای همه کسایی که در برنامه مشترک کرده بودن هم همی بود که بگذارین که دیگر مردم افغانستان در آرامی زندگی کنند و طرفین درگیر از جنگ دست بکشن. یکی از شنوندای ما عبدالرزاق که با برنامه تماس گرفته بود اونا گفتن که در سال 1364 بدترین خاطری ایشان امی بود که گفتن که ساعت سه صبح به طرف نانوایی می رفتن و تا 8 صبح منتظر می شیشتن و بعد از او هم روز یک تا نان و روز هم هیچ بدون دریافت هیچ نانی دوباره گشنه به طرف خانه می آمدن. خب باز هم دوستای عزیز برنامه رازیانه را مجبور هستیم که در همینجا به پایان برسانیم. از روی تعداد دوستای ما که با ما تماس گرفتن و در صفحه فیسبوک برنامه را لایک زدن، ازشان اظهار سپاس میکنیم. با امید از اینکه همیشه مثل امروز و مثل روزهای گذشته شنونده برنامه‌های رادیو آشنا و خصوصا برنامه رازیانه باشین و برای شنوندن و یا شریک ساختن مشکلاتتان میتونین به صفحه facebook.com/رازیانه برین، پیامتان با ما بنویسین، شمارهتان با ما بنویسین، ما با شما به تماس میشیم تا ناگفته های شما را به گوش همگی برسانیم. دوستای عزیز، برنامه امشب ما در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
خاطر شب و روز سیاه به بیا که گیریه کنه، بیا که گیریه Oh yeah.